سه‌شنبه 25 آذر ماه 1399 خارج فقه القضا نشست 45 قضاوت در جایی که قاضی به مفاد قانون معتقد نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. در درس امروز با نعمت باران شدیم و فضلای درس 10 سوال کردند. طبیعتا من طبق قراری که دارم، وعده‌ای که دادم، باید به وعدم عمل کنم، ولی خب راهش اینه که یک کمی ساده، یعنی مختصرتر عرض کنم. انشاءالله تأمل میکنید که به درسم برسیم. سوال کردن دیگه، شماره سوال ها خیلی معطلمون نکنه. گفتن که اگر شما مفهوم عدل و پسین دینی گرفتید، بعدم یه جا که حکم کردید شک کردید به ما انزل الله یا نه، روشنه، نمیشه گفت به ما انزل الله، چون پسین دینیه دیگه، باید دین تعریف کنه عدل رو. اما ما یک حکم به عدل داریم یا حکم به ما انزل الله، یک حکم عادلانه. همینجا اگر من شک کنم، ولی مثلا قانونی که من میخوام بهش استناد کنم گفته عدله، مردمش هم پذیرفتن، میشه حکم عادلانه، ولو نشود حکم به عدل، خب همین کافیه. حتی به این قشنگی نبود سوالها، من درش آوردم. در جواب دوست فاضلمون میگیم که ما مأموریم حکم به عدل، تحکمو بالعدل، نه ان تحکمو چیزیم حکومتا عادله، یا مأمورین به ما انزل الله. یعنی این به ما انزل الله وصف حکم نیست، وصف حکم مصدری، بلکه متعلقان به حکمه. بله، اگر شما گفتید در چنین فضایی حکم بلعدله، بلعدل شرعی، چون پس این دینی فرض کردید، خب فرض اینه که نیست اینطور دیگه، کفایت نمی کنه که شما یه نهادی درست کنید به نام حکم عادلانه و اینو وصف مصدر بگیرید، نه وصف اسم مصدر که متعلقان به حکم باشه. سوال کردم که شما به اصل عدم صلاحیت تمسک کردید و لذا گفتید مثلا قاضی وقتی میخواد بر طبق قانون آلمان فوق کنه، کی بهش این صلاحیت رو داده؟ خب اونا صلاحیت دادن، حکومت آلمان، مردم آلمان. با فرض بر این است که صلاحیت که میگیم صلاحیت شرعی میگیم. بله، اگر شما اون حرف ما رو زدید حکومت ولایت عاقلان عادل و تا این حدم پیش رفتید که حال من یه اشاره تو تحقیق میکنم، اون یه حرف دیگه است. اما طبق موازینی که میدونید فقهای ما من الجن و الانس پذیرفتن، این حرفا رو دیگه نمیتونید بزنید. سوال کردن که شما گفتید یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت، مورد ما رو میگیره که قاضی طاغوت نیست، ولی آنچه میخواد قضاوت بشه حکم طاغوته، قانون طاغوته، یعنی قانون غیر شرعه. آیه اینو دیگه دلالت نمیکنه. آیه میگه حکم رو به طرف طاغوت نبرید. چه ربطی به بحث ما داره؟ دقت کردید من توسعه دادم معنای طاغوت رو. حالا بگید یا لفظاً شامل میشه یا مناطن. یعنی این تو نیست که شرع مقدس بگه پیش طاغوت نبرید، ولی قانونتون اگر طاغوت بود اشکال نداره، یا این آیه شامل نشه. آیه یا لفظاً شامل میشود یا مناطن. سوال کردن اف حکم الجاهلیت یبغون ربطی به مانحنفی نداره، که قاضی میخواد برای غیر مسلمانان یا مسلمانان غیر شیعه حکم کنه، چون قبلش داره بینهم یعنی بین مسلمانان نه بین اهل کتاب. جوابش اینه که بینهم که قبلش داره به مسلمانان برمیگرده، به اهل کتاب برمیگرده. اصلا محل بحث اهل کتاب، برید نگاه کنید. به علاوه ما فرضمون برای اهل کتاب یا کفار یک فرض بود. یکی از اجزای بحث ما این بود که طرف میخواد در مصر قضاوت کنه، در عربستان، در کویت، در یمن، اینا که مسلمانن که. خب تا اینجا 1 2 3 4 تا سوال گذروندیم. سوال کردن که اگر مجتهد متوجه بشه قانون خلاف شرعه، چون اجتهاد بر اساس گمانه، هیچ وقت یقین نمیکنه خلاف شرعه. به من پرسیدن از من که چطور ادله ظنی یقین میاره؟ پس یقین هیچ جا پیدا نمیشه. اگر شما قبلا گفتید اگر یقین داره قضاوت نکنه، هیچ وقت یقین پیدا نمیکنه. البته اینو من در نسبت به قانون جمهوری اسلامی گفتم، نه نسبت به قوانین بعد، که توجه داشته باشید. حالا من جواب کلی عرض میکنم، هیچ وقت مجتهد قاطع نمیشه، همیشه ادله مجتهد ظنیه. نگید خب تو قطعیات جای اختلاف نیست، نه، گاهی وقتا یه فقیر روی مسئله کار متمرکز کرده، میگه اصلا من تعجب میکنم چرا فقها اختلاف کردن. هر مسئله اختلافی را دلیل نگیرید که هیچ کس نمیتونه به یک طرفش یقین کنه. من واقعش بعضی وقتا روی مسئله وقتی خیلی کار میکنم، حالا شما ممکنه بگید بی جهت شما قاطع میشی، ولی خب من قاطع میشم. بگذاریم. سوال کردن اگر این قاضی مثلا دانشجو باشه، نیاز به بررسی نظر مجتهد داره تا بفهمه؟ بله، هر چه میخواد حکم کنه بر اساس هر چه میخواد حکم کنه باید آشنا بشه، حتی باید بدونه که حجت خودش چی میگه. اگر گفتیم یه دفعه میگیم که حجت خودش هر چه بگه ایشون میتونه بر طبق قانون حکم کنه، خب این لازم نیست نظر مجتهد رو به دست بیاره. ولی اگر گفتیم قاضی نمیتواند در صورتی که تقلیدن یا اجتهادن اعتقاد ندارد قضاوت کنه، بله باید فحص کنه و نظر مجتهد رو به دست بیاره. آیا سوال خوبی کردن، البته همه این سوالا خوب بود. آیا ولی فقیه میتواند اجازه دهد قانونی که خودش خلاف شرع میبینه امضا کنه؟ این آقایون یه مقداری بحث، هم بحث نظری داره هم عملی. اگر ولی فقیه ان اجتهادن رسیده به یه مطلبی ولی قانون چیز دیگه میگه، یا حتی هنوز قانون نشده ولی نظر خودش یه اقتضایی داره که گاهن برای کشور مثلا مشکل ایجاد میکنه، میتونه ارجاع بده. حتی خود این مثلا اجتهادیه ها، شما داری از من سوال میکنی، من در واقع دارم نظر خودم رو عرض میکنم. در دوره 10 ساله مرحوم امام خمینی گاهی پیش اومده بود که ایشون یه مسئله‌ای داشت، مسئولان امن به ایشون گفتن طبق نظر شما ما به مشکل برمیخوریم، میگفت من چیزی نمیگم، برید مثلا از دیگران سوال کنید. حالا یا خود ایشون حواله میداد به بعضی از شاگردانش یا مسئولان میرفتن سراغ اونها. داشتیم یکی دو مورد، حالا حداقل ممکنه دوستان این بحثا که تخصص دارن از حرف من تعجب کنن که چرا میگه یکی دو مورد. به هر صورت حالا من این مقدار الان آگاهی دارم. به هر صورت بعضی وقتا اگر واقعا یه مصلحت هام میباشه، مجتهد میتونه سکوت کنه، یعنی همون ولی فقیه، منظور رهبره دیگه. شما اصطلاح ولی فقیه، خب تو فقه ما هر حاکم شرعی ولی فقیه، ولی منظور دوستمون معلومه، یعنی کسی که در رأس هرم قدرت قرار داره. به هر حال مشکلی ما نمیبینیم، البته اگر مصلحتی اقتضا بکنه. اصلا ممکنه بعض وقتا مصلحت این باشه که فتوای معیار یک فتوایی باشه. شما میدانید اگر رهبر بخواد هر بار دخالت کنه، خب رهبر عوض میشه، رهبر فوت میکنه، قانون کشور باز باید به هم بخوره. از نظر ما منعی نیست، ولی قابل بحثه. این سوالی که شما کردید، آیا ولی فقیه میتواند اجازه دهد قانونی که خلاف نظر خودش هست اعمال بشه در کشور؟ جواب مثبته، منتها یه پایان نامه است، یه مقاله خوبیه. سوال کردن که در صفحه 288 فرمودید اگر تطبیق بدانیم رأی قضات امروز رو، راه باز میشه تا خلاف نظر خودشون رو اعمال کنن. ببینید گفتن این چه ارتباط داره که اگر تطبیق بدانیم اشکال نداره. ببینید اگر شما تطبیق دانستید، در واقع این قضات ما دیگه کارشون قضا نیست، ولو بار قضایی داره، محکوم علیه ملزم میشه انجام بده. قانونی دادن دست یک حالا دانشجو، طلبه فاضل، استاد دانشگاه که حالا پشت میز قضا نشسته، گفتن آقا طبق این حکم کن، و فرض اینه که این فرایند درسته، قانونم قانون جمهوری اسلامیه، خب این میخواد تطبیق بده. در تطبیق حالا طبق نظر آقای خونساری اینا که اصلا اعمال ولایت نیست، اگرم اعمال ولایت باشه، ما ولایت رو به صلاحیت معنا میکنیم که خب این صلاحیت داره، اما این غیر از اینه که بخواد به عنوان رأی خودش انشاء کند. در فرض اول یه چیزی میشه شبیه مسئله گو که رأی مجتهد رو میگه، اینجا رأی قانون رو میگه. در فرضی که تطبیق نباشد، میخواد انشای رأی بکنه، با هم متفاوته. متأخر ما نپذیرفتیم تطبیق باشه. سوال نهم گفتن آیا ما، نظر خود منو خواستن که آیا شما میگید عقل میتواند مناطات احکام رو درک کند یا نه، نه فقط مقتضی را، هم مقتضی را هم عدم مانع را. خب بله که ما معتقدیم، منتها دو نکته. یکی، احکامی که از شریعت آمده و میخواد مناطش انن کشف بشه، ما اینجا عقل رو نمیاریم تو کار. یه همون که میگم فلسفه ی احکام رو چی کار دارید؟ شارع فرموده، به دلیلم ثابت شده، حضور عقل پس از کشف حکم شرعی برای فهمیدن منات نه ضرورت داره، نه ما بهش معتقدیم. البته اگر بخواهیم ادله رو با توجه به اون جهت فهم کنیم، اون یه حرف دیگه است که دیگه میشه کارایی ابزاری عقل، نه کارایی سندی عقل. اما اون عقلی که ما میگیم، اونی که در سلسله علله، یعنی قبل از کشف حکمه، ما معتقدیم ولو به راحتی. نه، نکته دوم اینه، اما عقل هیچ مانعی ندارد. حالا من هم اینجا مقاله دارم هم کتاب. فقه و عقل کتاب ماست، مقاله ما هم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، یک امکان ادراک عقل، دو امکان ادراک عقل، دو. بنابراین ما معتقدیم حرف محقق اصفهان و دیگران هم به تفصیل نقل کردیم. بالاخره سوال کردم که آیا شارع اینجایی هست که بیان نداشته باشه؟ چون ما اشاره کردیم در درس دیروز که اگر شارع بیانی نداشته باشه، ببینید این بحث طویل و زیلی شده که آیا شارع مقدس همه جا بیان داره؟ گاهی ما تو بعضی از صحبت هامون هم گفتیم ائمه فرمودن علینا الغاء الاصول، دو تا امام وقتی قول دادند به قولشون هم عمل کردن. منتها در جاهای دیگه که بیشتر حرف زدیم گفتیم که ما ممکنه در استنباط حکم اول، استنباط اول عموماتی اطلاقاتی داشته باشیم که مثلا ادعا کنیم که هیچ کجا نیست که بیانی از طرف شارع نباشد. گرچه آقایان یه مواردی رو مثلا آوردن تو فقه و عقل، ببینید که اونجاها شارع بیان نداره. ولی این بحث وقتی میاد در استنباط دوم که تضاهم دوتا حکم، دوتا مصلحت، دوتا مفسده یا مفسده و مصلحت میاد، در هر صورت کارایی های عقل خودش رو نشون میده. ضمن این که در کارایی های ابزاری و تفسیری باید از نهادی مثل نهاد عقل استفاده کرد. دیگه بیشتر از این رو حواله میدم به نوشته هایی که ما داریم کتاباً و مقالتاً. بسم الله الرحمن الرحیم، در واقع باید بگیم اقتضای تحقیق. ببینید وقت زیادی هم نماند، من خواستم همه اشکالات رو جواب بدم. به نظر ما آقایان رسیدن به جواز یا منع در مسئله مسیر همواری نیست. نمیشه به راحتی فتوا به جواز داد یا فتوا به منع داد، مخصوصا که خوب میدونید ادبیات هم نداره بحث، داره در واقع برای اولین بار در یک درس خارج مطرح میشه. طبیعتا مسیر سختیه. حالا ما مطرح میکنیم، بعدن دیگران بیان، آروم آروم این افکار به منصه ظهور میرسه و طبیعتا راحت تر میشه. علتش هم اینه که از اون طرف دیدید ما اصل من او داریم یا ادله من، اینا چیزای ساده ای نبود. از اون طرف یه محورهایی داریم که بعضا اقتضای جواز میکنه، حالا یا مطلقا یا فی الجمله، که من در این مرحله این موارد رو میشمارم. یک، یادتون میاد قاعده الزام رو در همین درس حاضر که بعضیا گفتن چه اشکال داره قاضی چه وقتی میخواد برای یک سنی قضاوت کنه در جمهوری اسلامی، چه وقتی که میخواد برای یک سنی قضاوت کند در مصر و کویت و عراق، چه وقتی میخواد برای یک کافر اهل کتاب یا حتی غیر اهل کتاب قضاوت کند، از باب قانون الزام قضاوت کنه. خب ما اشکالی نگرفتیم، گفتیم منتها این همه کار نیست، لذا یه بخشی از قضا اینجوری حل میشه. یعنی اگر یه پرونده ای باشه که بشه مصداق قاعده الزام، حالا تو قاعده الزام دیگه میدونید بعضیا فقط قاعده الزام رو مجراش و سنیا میگیرن، بعضی هم گفتن نه قاعده الزام کفار هم مجرا هستند. اینو اگر خواستید مطالعه کنید که حتما بکنید، از القواعد الفقهیه آقای بجنودی استفاده کنید و مطالعه کنید. لذا ما الان اینجا نمیخوایم موضع بگیریم. اگر اینطور باشه طبق قاعده الزام خودشون پذیرفتن دیگه، شما هم طبق اون قاعده حکم میکنید. البته این قضاوت چون مصداق قاعده الزامه، قضاوت واقعی هم هست، این که میگم واقعی مقابل بعدی ها، حتی لزوم متابعت هم داره، چون یه قاضی شیعه امامی جامعه شرائط حکم کرده. جالب اینه که اینجا حکم یعنی حکم مصدری شرعیه، ولو متعلق حکم من تو برگه نوشتم اسم مصدر، اون ممکنه شرعی نباشه. تازه این که میگم ممکنه شرعی نباشه، بنابر این که بگیم کفار سنی ها همه مکلف به فروعند، همان گونه که مکلف به اصولند، و الا اگر بگیم کفار مکلف به فروع نیستند، مکلف به فروع نیستند، یا سنی ها مکلف به فروع طبق مذهب خودشون نیستند، ببخشید هستند، اگر گفتم مکلف هستند، که اینجا هم مسترن حکم الهیه یعنی حکم شرعیه خود قضاوت کردن، هم متعلق قضاوت، چون ما قائل به اشتراک احکام نشدیم حسب فرض. پس این که من تو برگه نوشتم هرگاه رأی صادر از مقام قضایی مصداق قانون الزام باشد، منعی برای اعتبار چنین قضاوتی نخواهد بود و چنین قضایی قضای شرعی به حساب می آید به اعتبار مصدر، نه اسم مصدر. بعد پاورقی زدم گفتم بر مبنای اشتراک همگان در احکام در فروع، و الا بر مبنای عدم اشتراک میشه گفت هم به اعتبار مصدر شرعیه، هم به اعتبار اسم مصدر، هم به اعتبار خود حکم کردن، هم به اعتبار متعلقون به حکم کردن. خب این صورت اول، و بگم اصلا بخش مهمی از قضا از این طریق حل میشه، از این طریق حل میشه، ولو حل کلی 100% نمیشه. مثل اونجایی که میخواد به نفع طرف حکم کنه، اون که میگه قاعده الزام جاریه. دو، اگر قاضی در فرضی که بحث داریم میخواد قانون بر طبق قانون مصر و فقه سنی ها قضاوت کنه، یا بر اساس حقوق موضوعه اگر بخواد قضاوت کند، و بعد مفاد رو هم به خدا و پیغمبر نسبت بده، در واقع یکی از من سوال میکنه، شما که میگی قاضی میخواد قانونی رو حکم کند که بهش معتقد نیست، میخواد بگه من قبول دارم و به این اعتبار میخوام حکم کنم. خب شما وقتی میگی شرع یه چیز دیگه میگه، نمیتونه غیر شرع رو قبول کنه، این که اصلا میشه تشریع، میشه حرام، حق نداره، حتی پولم بگیره سخته. البته باز اینم رو مبنای اشتراک احکام دیگه، که همگان باید بر اساس شریعت مطهر اسلام فرض کنیم مکلفن، اینم صورت دوم. پس این میشه عدم جواز، لذا هم در غیر صورت فوق دور رو نگاه کنید، و بر مبنای اشتراک همگان در فروع اصدار رأی بر اساس غیر شریعت مطهر اسلام با پذیرش آن، یعنی پذیرش غیر شریعت مطهر، حرام، مصداق تشریع. یک کسی که میره قاضی آلمان میشه، شیعه هستا، مسلمانه، میگه من اینا رو قبول دارم، قبول دارم و دین خدا همینه، خب این میشه تشریع. اگر متوجه باشه که چه خبطی داره میکنه، حرام هم هست دیگه، حرامه. صورت سوم جاییست که کسی میخواد حکم کنه، نمیخوادم استناد بده به شرع انور، اصلا فرضمون همین بود، نگید پس چرا فرض قبلی رو اضافه کردید، من تو تحقیق باید همه جوانب رو بیارم، حالا آوردیم. اما این فرض سوم محل بحثمونه که چی؟ اصدار رأی قضایی همراه با استناد خروجی آن به شرع انور نباشه. میگه آقا من قبول دارم قانون قانون آلمانه، فرانسه است، شرعی نیست، ولی من که میتونم اینجا بر طبق تحریر الوسیله و شرایع حکم کنم، باید بر اساس قانون مدنی فرانسه حکم کنم. آیا میتونه یا نه؟ که در واقع اصل و اصل هم همینجاست. به نظر ما راه بسته نیست آقایان. مگه یادتون رفته صفحات 143، 144، 136 تا 139؟ اونجاها گویا یک گشایشی در مسئله خداوند داده بود. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فی، ولیحکم اهل الانجیل به آنچه که در انجیل نازل شده. و من لم یحکم بما انزل الله، یعنی اگر حکم نکنه به انجیل، چون اونا به سودشون بعضا نبود که به انجیل یا به تورات حکم کنن، فاولئک هم الفاسقون. آقایون نگید این آیه مال قبل از اسلامه، ما جواب دادیم، برید نگاه کنید، همونجا گفتیم چرا بعضی از مفسران سوبسید دادند. اصلا آقایان ما قبلا در بحث احوال شخصیه اینو مفصل گفتیم، ولی مستند ما فقط این آیه هم نیست، مطالبی در شماره 4 هست و 5 که اونا هم باید اضافه کنید. دوست داشتم امروز تمام می شد این بحث، منتها اون 10 تا سوال نگذاشت که ما بحث رو تمام کنیم. اشکال نداره، ما که نمیخوایم، دوست داریم بحث روشن بشه، حالا که حضوری نیست لااقل از این طریق بخشی از عدم حضوری بودن رو جبران کنیم. حالا جالبه که وقتی درس بود خب خیلی از سوالات رو خیلی ها نمیشنیدن، یا قبل از درس بود یا بعد از درس بود، فقط سوالی اگه بین درس میشد متوجه میشدن، اما الان باعث شده که همه سوالات رو همه اعضایی که گوش میکنن، مگر اینکه موقع پاسخ ما بزنید بره جلو، که این کار رو نکنید، حتما این کار رو نکنید. اون دیگه حالا باعث شده که عرض کردم یه فوایدی هم داشته باشه. ما دوستان روز شنبه نکاتی مانده عرض میکنیم، بعید میدونم روز شنبه برسیم برای مسئله جدید، ولی من چون میخوام شما فردا و پس فردا و پس این فردا یه مقدار مطالعه کنید، بحث بعدی ما که میشه مسئله هشتم اینه، وظیفه قاضی در وقت اشکال یا شبهه در فرایند تشکیل پرونده قضایی. فکر نمی کنم متوجه نشده چی میخوام بحث کنیم. خیلی وقتا قضات حتی در جمهوری اسلامی ایران به تشکیل پرونده قضایی شک دارند یا شبهه دارند، پرونده رو میدن دست قاضی، قاضی هم مجبور قضاوت کنه. خب اگه شبهه داره چی؟ اگه شک داره چی؟ اینجا دیگه بحث سر این نیست که قانون خلاف شرعه ها، یا ایشون در مسند میخواد رو قانون آلمان، نخه، میخواد بر اساس قانون شرع حکم کنه. اما تشکیل پرونده، فرایند تشکیل پرونده توسط حالا بگید ضابطین قضایی به معنای عامش شبهه داره، یا حتی مطمئن به خلافه. اینجا چی میشه؟ انشاءالله روز فکر کنم یک شنبه باید این بحث رو شروع کنیم و بپردازیم. بحث خوبیه. ببینید آقایان چیزی دارند؟ کتابای گذشته، کتابای جدید؟ ببینید چیزی هست؟ اگه باشه خیلی استفاده میکنیم. الحمدلله.